بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 20/11/1382 مطابق با 17 ذی الحجه الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. اشعار به مناسبت غریب براتون خوندن ولی ندیدم شیرینی در میانه شما بوده. خیلی خوندم. من هم روایتی برای شما انشاءالله میخوانم که این روایت بهترین ایده قدیر است. روایت معروفی است ولی این روایت بسیار پرمعنی است. هنگامی که آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه نازل شد، خداوند فرمود کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند بهترین مخلوقات خدا هستند. این بهترین مخلوقات خدا شامل فرشتگان هم میشه، شامل همه. پیغمبر اکرم نگاه به علی علیه السلام کرد، فرمود انت و شیعتک یا علی. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریت و شیعیانه. توی مقامی دیگه از این بالاتر نمیشه خیر البریه بودن و پیشوای خیر البریه بودن. مولا علی علیه السلام پیشوای خیر البریه است، از همه خوبان خوبتر، از همه پاکان پاکتر، از همه مقربان درگاه خدا مقربتر. این حدیث رو علمای اهل سنت هم در تفاسیرشون نقل کردن و علمای شیعه هم نقل کردن، نه به یه طریق، به طرق متعدد هم نقل کردن. یه دونه روایت هم نیست، روایات متعددی است. از جمله حاکم حسکانی، حسکان جایی بوده است که این شخص منصوب به اونجا است، مرد دانشمندی است معروف به نام حاکم حسکانی، کتابی نوشته به نام شواهد و تنزیل. شواهد و تنزیل در واقع شأن نزول آیات رو بیان میکنه. مراد از شواهد شأن نزول هاست. این کتاب یه منبع خوبی هست برای آیات ولایت، چون اهل سنت هم هست، منتها آدم منصفیه، از جمله کسانی که حدیث نقل کرده همین حاکم اصفهانیه، در ذیل همین آیه که در سوره بینه وارد شده، ایشون در ذیل اینجا نقل میکنه که پیغمبر فرمود انت و شیعتک، مخاطب به این آیه، مصداق این آیه تو و شیعیان و پیروان توست. خب این فضیلتیست بسیار بزرگ و به این معنا بی نظیر، خیر البریه برترین مخلوقات بودن و پیشوای برترین مخلوقات بودن. ولی در این حال یه وظیفه هم برای شیعه بیان می کنه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح، ایمانی که در وجود انسان آثارش ظاهر بشه، شعاع ایمان زبان و دست و پا و گوش و تمام خانه و خانواده و بازار و کسب و کار و همه در پرتو ایمان نورانی بشه. و عمل الصالحات، اعمال صالح به جا بیارن، از جمله تعبیراتی که در قرآن مجید هست. و این تعبیر خیلی گسترش داره. این کلمه عمل الصالحات، عمل صالح، عمل صالح مسائل عبادی رو میگیره، اجتماعی رو میگیره، فردی رو میگیره، کمک‌های مالی رو میگیره، برنامه‌های اخلاقی رو شامل میشه، همه. یه روایتی داریم، گاهی این روایت خدمتتون عرض کردم، روایت خیلی پرمعنی است برای معرفی اسلام. فرمود ال ایمان بزء و سبعون بابا، ایمان 70 و چند باب داره. ال ایمان بزء و سبعون بابا، افضلها کلمت لا اله الا الله، از همه این ابواب افضل توحیده. الایمان بزء و سبعون بابا، 70 و چند بابه، افضلها کلمت لا اله الا الله، توحید. و ادناها اماتت الاذى عن طریق المسلمین، اماته با تا یعنی کنار زدن، اذى یعنی موانع، سنگی که تو را افتاده، پوست میوه‌ای که تو را افتاده، از همه بالاتر توحیده. کوچکش هم این است، جاده ای دهی رد میشی، سنگی در وسطش هست، پوست میوه ای هست، مسلمانی پاش بهش میخوره، راهروی پاش بهش میخوره، میلغزه، میفته، سرش میشکنه، ضربه مغزی میشه، دست پاش میشکنه، ناراحت میشه. این هم جزء ایمان، جامعیت اسلام رو نشان میده. پس این که میفرماید، این که میفرماید انت و شیعتک، این بشارت برای ما و فضیلتیست برای علی علیه السلام. ولی در این حال تکلیفی هم به دوش ما میگذارد، ایمانی لازم است که 70 و چند باب داره. بزء یعنی چند تا، فی بزء سنین که در قرآن در اون آیه شریفه سوره رومه. بنابراین ایمانی میخواد که اون 70 چند باب درش باشه و عمل صالحات هم میخواد. این به شبت شیعه علی علیه السلام خواهیم بود. شیعه علی علیه السلام باشیم همون فائزون یوم القیامه میشیم و مصداقهم خیر البریه خواهیم شد. امیدوارم خداوند این روز مبارک قدیر رو بر همه مبارک گرداند و سبب بشود که همه ما انشاءالله در پرتو نور ولایت اون حضرت راه زندگیمون پیدا کنیم، اختلافات برچیده بشود، همه با هم مهربان بشیم، دست به دست هم بدیم، دشمنانمون رو بشناسیم، دست دوستی به دشمنانمون ندیم و انشاءالله الرحمن بتوانیم جامعه آرام آباد و پاک از آلودگی ها داشته باشیم. برگردیم به درس فقهمون. گفتم دو مسئله در ذیل مسائل عقد موقت باقی مونده، یکی از اون دو مسئله را دیروز عرض کردیم و اما اون مسئله دوم که این دو مسئله اضافه با 18 مسئله این که در تحریر الوسیله آمده است بکنیم مجموعاً 20 مسئله میشه و اون درباره جواز عقد موقت بکره است. هل یجوز التمتع بالبکر؟ آیا تمتع بالبکر جایز مطلقا؟ یا مقید اذا لم یکن لها اب؟ بعضی ها گفتن مقید به این است که بکری که لیس لها اب اونجا جایز تمتع به اون بکر. ثم اذا تمتع، اگر تمتع به بکر پیدا کرد، هل یجوز افتزازها؟ آیا جایز است اون بکر بودنش رو زائل کنه؟ افتزاز از فضل به معنی شکستن، جدا کردن. آیا افتزازش جایزه یا جایز نیست؟ این محل کلام، کلامی از شرایع بخوانم و کلامی از مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق و اشاره به کلام ابن براج و افراد اجمالا معلوم بشه. مرحوم محقق در شرایع اینطوری میگه، میگه و یک شرح و فتوا به کراهت میگه و یک شرح و ان یتمتع به بکرن لیس لها اب. معلوم شه در موردی که اب باشد این رو اجازه نمیده. فئن فعل، اگر تمتع بالبکر پیدا کرد، فلا یقتزها، افتز اقتز هر دو هست، فلا یفتزها یا یقتزها، ولی شب محرم. معلوم میشه اینم مکروهه، افتزاز هم مکروه به عقیده مرحوم محقق در شرایع. بله، فتوای ایشون که راحته، بعضی ها حرمت فتوا داده میرسه. مرحوم صاحب جواهر چیزی که اضافه میکنه، اون لیس لها اب اضافه میکنه او لها اب، هر دو رو میگه، لها اب او لیس لها اب، پدر داشته باشد یا پدر نداشته باشد، هر دو مکروه هست. ایشون اینو اضافه کرد. من اینو جواهر برای این که پیدا بکنید جاش تو بحث های گذشته جلد سیوم صفحه 160
تا این از
حالا میرسم، اجازه بدید من الان اجازه پدر رو بحث میکنم. پس جواب شد جلد 3 صفحه 160، صاحب حدائقم عبارتش اینه: قد سرح جملة من الاصحاب، قد سرح جملة من الاصحاب بانه یکره التمتع ببکرن، ببکرن لیس لها اب. ایشون هم مثل محقق لیس لها اب آورده. قد صرح جملة من الاصحاب انه یکره التمتع ببکر لیس لها اب، فان فعل، اگر این مکروه مرتکب شد، فلا یقتزها. ایشون هم همون مطلب و محقق داره، ولیس محرما، محقق داشت ولیس به محرم، ایشون میگه ولیس محرما. ولی بعضی ها گفتن حرامه، از جمله کسانی که گفتن حرامه مرحوم ابن براج در کتاب مهذب هدار جلد 24 صفحه 135. البته این رو ما کلام ابن براج رو از مختلف علامه نقل میکنیم، مختلف جلد 7 صفحه 238. ابن براج میگه والاحوتو ان لا یعقد علیها اذا لم یعزن فی ذالک. قبلش راجع به ابه، والاحوتو ان لا یعقد علیها اذا لم یعزن، یعنی اب فی ذالک. و قال، بله، و قال، و قال ابو الصلاح لا يجوز التمتع بالبكر الا باذن ابيها. ولا يقتزها، یعنی یه بار عرض کردم، یعنی اون حالت بکر بودنش رو از بین نبرد. یک کلام هم باز از شیخ در نهایت، اینا همه شما از مختلف نقل میکنید، شیخ در نهایه بعد از آنی که اجازه میدهد میفرماید الا انه لا یجوز له ان یفزی الیها. یفزی با زاد افزا الیها یعنی مواقع کردن، از کسانی که تصریح کردن به حرمت شیخ در نهایت، الا انه لا یجوز ان یفزی الیها. نتیجه این شد، بعضی ها گفتن کراهت، اصل کراهت ازدواج رو گفتن، و اما مسئله اقتضاض یا افزاء الیها رو بعضی ها کراهت گفتن، بعضی ها حرمت. بریم ببینیم کجا رو ما باید بحث کنیم. خوب عرضان دقت کنیم، یه بحث اذن ابه اینجا جاش نیست که قاطی کنیم به این بحث، آیا بکر اذن ابیها شرطه یا نه؟ در عقد دائم، در عقد موقت قبلا بحث کردیم. ما گفتیم به عنوان اولی دلیلی نداریم بر لزوم عزم، ولی به عنوان ثانوی دلیل داریم. فقط آن علی ذلک ما گفتیم یا احتیاط وجوبی یا فتوا میدیم. بنه لا یجوز، لا یجوز. بنابراین مسئله اذن و لا اذن و در اون بکری که اب دارد و اب ندارد این رو قاطیش نکنیم به این بحث. اگر اذن هم شرط میدونیم اذن، اگر نمیدونیم که هیچ. صحبت در بکر آیا تمدن تمتع به بکر بما انه بکرون جایزه یا نه. حالا اگر اذن هم شرط دانستیم موجود اذن، اگر اذن هم شرط ندانستیم هیچ. بکر بودن رو میخوام ببینیم جز موانع هست یا نیست. و بعد از آنی که اجازه بدیم آیا مسئله افتضاض یا اقتضاض جایزه یا جایز نیست. پس فراموش نکنید بحث ما
آیا این جایز نبودن حرمت وضعی دارد؟
حرمت وضعیه. میگن جایز نبودن حرمت وضعی یا تکلیفی. حرمت هر کجا اینجا میگیم حرمت وضعی است. راجع به عدم اقتضاض حرمت تکلیفیه، اما راجع به اصل صحت نکاح و عدم صحت نکاح اون جنبه وضعی داره. آنچه از انقاد استفاده می شود این است که اصل تمتع بالبکر حرام نیست، کراهت. و آنچه از انقاد استفاده می شود راجع به مسئله مواقعه و مسئله افتضاض اختلاف. عده می گویند کراهت، البته کراهت مع اذنها، و بعضی هم گفتن حرمت. مشکل این مسئله اختلاف روایات. ما روایات گروه های مختلفی داریم. بخشی از روایات میگویند جایزه مطلقا، مطلقا. طایفه از روایات میگویند جایز نیست مطلقا. طایفه سومی میگویند مشروط به عدم افتضاضه، یجوز اما بدون افتضاض. همه این روایات یا عمده این روایات هم عمده در باب 11 از ابواب عقد موقت. باب 11 من شماره روایات رو بگم، یه مقدارش میرسیم میخونیم، یه مقدارم بعد مطالعه میکنیم. اون مقدارش که بحث کراهت من میگم صحبت مهر نیست الان، بحر مسئله مهر اصلا مطرح نیست. روایات که داد بر عدم جواز میکنه، یکی روایت یکی 11 است، 11 11، 13 14. این 4 تا روایت رو یادداشت کنید، 1 و 11 و 13 و 14. اینها نمونه های روایات عدم جوازه، ظاهر در عدم جواز. روایاتی که ظهور در جواز داره باب 11، همش باب 11 است. تمام روایاتی که اینا میگن عمدش اینا باب 11. اینا روایاتی چی بود؟ عدم الجواز. طایفه دوم روایاتی که جواز میگوین 3 11 4 6 8. اونجا 4 تا شما دیمون اصلا به اینا نیست، عمدش من میگم اون 4 تا عدم الجواز، اینم 4 تا جواز. روایات مشروط، مشروط به عدم الافتضاض، روایت 1 2 هفته، نوه، ده، پنج داره باب یازده، همه باب یازده. بله ببخشید، یک رو ننویسید، دو، هفت، نو، ده، اونم چهارتا. حالا من بخوانم نمونه هایی از این روایات رو. روایات متضافره و لذا خیلی سراغ اسناد در اینجا نمید. نمونه های از روایات عدم جواز رو چی گفتم؟ یک یازده، بله یک یازده نیست، نه یازده، یازده رو میخونم، بله اونا رو میخونم. روایت رو از کنی، بله روایت یازده اینه: عن المحلم الدلال انه كتب الى ابي الحسن عليه السلام، محلب دلال كتب الى ابي الحسن ان امراه كانت معي في الدار، زنی با من در خانه زندگی میکرد، ثم انها زوجتنی نفسها، حاضر شد با من ازدواج کنه، نداره دائم موقت، میرسیم، و اشهدت الله و ملائکته علی ذلک، شهودی نبودن برای این ازدواج. اهل سنت شهود رو در ازدواج لازم میدونن، ما مستحب میدونیم، میگه شهودی نبود، خدا و ملائکه رو شاهد گرفت. ثم ان اباها، چیزی نگذشت که پدرش زوجها من رجل آخر، بی خبر از پدر بوده معلوم میشه، بعد پدرش این رو شوهر داد. فما تقول، چی میفرمایی؟ جواب دقت کنید. فکتبه التزویج الدائم، فرمود این تزویج چی بوده؟ دائم بوده یا موقت بوده؟ التزویج الدائم لا یکون الا به ولی و شاهده. اگر تزویج دائم میخوای بگی بدون ولی و شاهده نمیشه. اگرم متعه میگی ولا یکون و تزویج و متعتن به بکر، این متعه بوده تزویج به بکر نمیشه، باطله. اگرم دائم بوده باید ولی و شاهدین باشه. استر علا نفسک وقتم رحمک الله، یعنی صدا شده نیار، ازدواج تو باطل بوده علی کل حال، و اون ازدواج دومی اون صحیح بوده است. شاهد ما این است که میگه لا یکون تزویج و متعت به بکر، جایز نیست، مطلق حرامه، ظاهرش هم حرمته. و اما این که میگه بدون شهود و ولی و اینها جایز نیست، این هم اشاره به اذن، اعتبار اذن ولی است که در عقد دائم اذن ولی لازمه، شهودش مستحبه، اذن ولیش واجبه، ترکیبی است از وجوب و مستحب. این بله؟ نه تقیه نیه، استحباب بگید. چرا میگی تقیه؟ تقیه برای چی میگی؟ و اما حدیث 13 رو میخوانم: عن ابی بکر الحضرمی قال قال ابو عبدالله یا ابا بکر ایاکم والابکار ان تزوجوهن نمتعه ایاکم والابکار ان تزوجوهن متعه. جایز نیست با ابکار تزویج و متعه کردن. اینم ظاهر در حرمت دیگه ایاکمه. حدیث 14 رو میخونم. ان عبدالملک ابن عمر قال سألت ابا عبدالله عن المتعه فقال ان امرها شدید فاتقوا الابکار ان امرها شدید. شدیده برای این که مخالفت های زیادی داشت می شده، لابد شدتش اینه، یا حکومت ها مخالف بودن یا شدید است به خاطر سوء استفاده هایی که می کردن. این امرها شدید. شاهد در کجاست؟ فتقوا الابکار. این داره نهیه. از کردم روایات متضافره در اینجا. این نمونه هایی بود از روایات که می گفت حرمت. حالا روایت مطلق از اون طرف رو هم بخونم. شدید، اصل شدیده، میگن این کراهت نیست، صدرش میگه شدیده، یعنی مشکلات داره، ولی این مورد خاص حرامه. فتق الابکار. و اما روایت جواز، من یه نمونش بخونم که روشن‌تر باشه. اینه، این روایت از قالب روایتش بهتره. ان محمد ابن عزافر به عین الظن 4 11 ان محمد ابن عزافر امن ذکره مرسلت ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن التمتع بالابکار فقال هل جعل ذلك الا لهم. اصلا تمتع مال ابکار بوده، چرا؟ فل یستر یستتر نه ول یستعفف نه. معنی این حدیث این است که ابکار بالاخره در نشاط جوانی هستند و در محرومیت، در صورتی که از این طریق وارد نشوند آلوده گناه می شوند. برای جلوگیری از این که آلوده به گناه بشوند اجازه تمتع به ابکار داده شده. این شبه چیزی است که لایزال این جوانها در دانشگاه ها غیر دانشگاه ها به ما می نویسن که ما اگر عقد موقت نخوانیم آلوده گناه میشیم، اعلام به شما میکنیم، شما راضی میشوید ما آلوده به گناه بشیم، باید اجازه بدید. ما هم همه اینها جواب بدیم، بدون اجازه پدر جایز نیست. گاهی میشود بعضی از گناهان بعضی از ثواب ها بهتر میشه، بلد اینکه این گناهی اگر بکنن یه گناه محدودی میشه، چرا؟ چون میدونه حرامه دیگه. اما اگر چراغ سبزی داده شد دیگه اون وقت مسئله نامحدود پیش میاد و سر از مسائل مهمی در میآوره. این هم یه نمونه که خب میگو جایز است و مشکل نی. حالا اجازه اگر بدید من اینو بگم نتیجه گیری کنم، میخوام تمام کنم این مسئله، 2-3 دقیقه حوصله کنید. و یک روایت هم از اون روایاتی که میگوید مشروط است. روایت دوی این باب اینم باز مرسله عن محمد ابن ابی حمزه عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی البکر یتزوج هر رجل متعتن قال لا بس ما لم یقتزها لا بس اول می فرماید بعدم ما لم یقتزها. بنا یه روایات میبینید جمع‌بندی روایات هم بکنم این بحث جمعش کنیم روز شنبه انشاءالله رحمان بیریم سراغ بحث عیوب روز شنبه درست داریم و فردا که به مناسبت عید قدیر و پس فردا به مناسبت یوم الله 22 خرداد و انشاءالله راه ببخشید 22 بهمن و راه پیمایی انشاءالله پرشکوه و شنبه هم انشاءالله درس میکنیم. و اما جنبندی مقتضای قاعده اگر بخوایم جمع بین این روایات کنیم باید حمد مطلق بر مقید کنیم دیگه. حمد مطلق بر مقید کنیم. اون روایات که میگه جایز نیست حمد بر کراهت میکنه. به قرینه روایاتی که صریح در جواز. پس روایات داله بر حرمت رو حمد میکنیم بر کراهت به قرینه روایات داله بر جواز و روایات جواز رو هم مقید میکنیم مالم یقتز. نتیجهش همون میشود که از شیخ طوسی در نهایه نقل کردیم اصلش جایز است مال کراهت اما اقتضاز حرام. این عنوان اولی از نظر عنوان ثانوی هم قطعا این چنینه برای این که بکری که برود سراغ عقد موقتی که نتیجش اقتضاز باشد این مردمش صفیه صفحات داره به علت این که آینده خودش به خطر داره میاندازه آینده خودش به خطر میاد. نه پدر حق داری همچین اجازه بده چون به خلاف مصلحت اینه نه خودش میتواند سراغ این برنامه بره بره نشانه سفاحتشه نشانه عدم رشده بدلت این باعث میشه آینده او به خطر بیفته هزار تو عیب برش بذارن هزار ننگ بذارن هزار نمیدونم تهمت بهش بزنن و بنان علازالک اون مرحلش که قطعا جایز نی و مراحل مادون به اذن ابی باید بوده باشد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.